امام منصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو محشور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتظر،
بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین سلام، سلام علی الحسین. زیباترین سلام، سلام علی الحسین. ذکر علی الدوام، سلام علی الحسین. هنگام احتضار میایی و میشود، هنگام احتضار میایی و میشود این آخرین کلام. سلام علی الحسین. این آخرین کلام. سلام علی الحسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. سلام و درود و ارادت خدمت شما مردم عزیز، سوگواران و عزاداران حسینی، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب شب هشتم محرم، شب هشتم ماه عزای مولا و ارباب و آقا جانمون حضرت سید الشهدا و اصحاب و یاران با وفایش علیهم السلام هستید. خدای شکر الحمدلله رب العالمین که این محرم رو هم درک کردیم، توفیق داد خدا لباس مشکی تنمون کردیم، عزادار آقا جانمون مولامون اربابمون حضرت امام حسین علیه السلام بودیم و انشالله این روزهای پیش رو هم بتونیم نهایت استفاده و بهره رو ببریم. با تمام دشمنی ها، با تمام هجمه هایی که به این عزاداری ها، به دستگاه امام حسین، به قیام عاشورا، شبان روز هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی و فضای مجازی میشه، اما مردم پای کار امام حسین ایستادند. در ایران عزیزمون، در اقصا نقاط این عالم میبینیم که الحمدلله رب العالمین پرچم امام حسین بلند و انشاءالله این خورشید عالمتاب تا قیام قیامت و تا ظهور مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله نورافشانی میکنه و هدایت میکنه، چرا که امام حسین سفینه نجات هست، چراغ هدایت هست و کشتی نجات هست و این کشتی نجات همینجور به پیش میره و انسانها رو سوار میکنه و نجات میده و هدایت میکنه انشاءالله. این شبکه هم در این ایام تلاش و کوششش این هست در قالب برنامه مع امام منصور خدمت شما میرسیم، هرچند قبل از این برنامه هم ویژه برنامه‌ای هست، اما تلاشمون برای اینه که برخی از سوالات و شبهاتی که در فضای مجازی، در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه، در خلاصه بحث شهادت امام حسین، قیام سید الشهدا، ان شاء الله در این برنامه‌ها پاسخ بدیم و ان شاء الله امشب هم در خدمت سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر روستایی عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت و تعزیت، زیارت قبول و عزاداری‌ها قبول ان شاء الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین خدمت بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام. امیدوارم که عزاداری های عزیزانمون تا به این لحظه قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه، ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن و ان شاء الله بتونیم به سهم خودمون در بالاخره این ماه عزیز هم ما هم بهره‌مند باشیم در خدمت زانی بینندگان عزیز و ارجمند.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما. جناب استاد روستایی، اشاره کردن تو برنامه گذشته که برخی ها که یک ساعت کلاس و دوره تاریخ ندیدن، اصلا سواد گفتن تاریخ ندارن، اما متاسفانه از روی بغض و کینه و دشمنی که با دین مبین اسلام، با مکتب اهل بیت عصمت و طهارت دارن، میان مباحث پوچ و بی اساسی رو مطرح میکنن و اصلا تاریخ رو وارونه دارن جلوه میدن و بیان میکنن. و خب این برنامه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف هم تلاشش بر اینه و جناب استاد روستایی که خدمتشون هستیم ویدئوها و کلیپ هایی رو که در فضای مجازی منتشر شده و شبهاتی رو مطرح کردن در هر برنامه سعی میکنیم دو سه تایی پخش بکنیم و انشالله جواب بدیم. اگر جناب استاد آماده هستن بریم اولین ویدئو رو ببینیم با هم دوستان، ببینیم هم صوتی هست و ویدئویی که آماده کردن دوستان، آماده فرمان، بعد انشالله استاد جواب میدن.
در کتاب های مختلف تاریخی چه از اهل تشیع و چه از اهل تسنن آمده که حسین در جنگ های جمل، صفین و نهروان در کنار پدر بوده، اما هیچ کدام از این مصادر تاریخی به ضرس قاطع ننوشتند که حسین دارای یک مسئولیت عظیمی بوده باشد. به عنوان مثال اکثر منابع تاریخی نوشتند که محمد حنفیه که برادر کوچکتر حسن و حسین هست در جنگ جمل به نوعی پرچمدار پدرش بوده و مصادر تاریخی همواره گزارش کردند که محمد حنفیه همواره از سوی علی به جنگ وادار می شد و برخی ها ظاهرن این مطلب رو بر او یادآور شدند که شاید علی او رو دوست نداره و سعی می کنه جان حسن و حسین رو حفظ بکنه ولی او رو در میدان جنگ ببینه تا شاید کشته هم بشود. اما محمد حنفیه پاسخ می دهد که آنها چشمان علی هستند و من دست علی هستم و علی به واسطه دستانش از حسن و حسین محافظت می کند. اما در این که چگونه حسن و حسین در دوران علی ابن ابی طالب و 5 سال خلافت او به عنوان والی یا امیر الامرا یا به نوعی در امور مختلف در مصدر کاری نبودند جای تأمل است، چون قطعا بر هر خلیفه این مقرر است که بخواهد از شایسته ترین افراد در مناصب دولتی استفاده بکند. و با توجه به اعتقاد شیعیان مبنی بر این که این دو امام اونها دارای علومی هستند، معصوم هستند، دست به گناه نمیزنند و مسائلی از این دست، قطعا حضور هر یک از آنها میتوانست در ولایتی صلاح کار مسلمانان رو در پی داشته باشه. اما این قصور علی از چه بابت بوده؟ قطعا ممکن هست برخی از دوستان مواردی رو ذکر بکنن که سعی خواهیم کرد به این موارد به نوعی پاسخ بده.
خب دوستان ملاحظه کردید این شخصی که خب معلوم هست این بغض و کینه و دشمنی که نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه حضرت سیدالشهدا داره و سعی میکنه با واژه‌ها و کلمات متفاوت و بیان دروغ تاریخ در واقع رنگ و بوی امام حسین علیه السلام رو کم رنگ بکنه، رنگ امام حسین رو. و اینکه اشاره کرد جناب استاد روسیه امام حسین علیه السلام در جنگ‌هایی که امام علی در واقع داشتن هیچ مسئولیتی نداشته و عدم گماردن امام حسین به عنوان والی در حکومت امام علی در واقع اینا یکی از ضعف‌های می‌بینه. حالا نمی‌دونم از چه نگاهی داره به این موضوع نگاه می‌کنه، بفهمید در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما ایشون کلیپش در واقع دو تا بخش عمده داشت. یک بخشش اینه که آقا امیرالمومنین علیه السلام اینها رو در جنگ ها در کنارش بودن اما مسئولیتی در جنگ ها به ایشون نمیداد و خیلی قصرس قاطب و آرامش میگونه آقا تواریخ این رو ننوشتن اینها. و یک بخش میگه که چرا مسئولیت کلان به اینا نداد، مگه اینا معصوم نبودن و اینا مگر نمیتوانستن مثلا یک ولایتی رو عهده‌دار بشوند. خب این دو بخش حرف ایشون هر دو قابل نقده. خب ببینید ما در بحث عرض کنم خدمت شما بخش دوم رو اجازه بدید اول جواب
نداره.
چرا امیرالمومنین به امام حسن و امام حسین در واقع مسئولیت ولایت ها رو نداد که آقا مثلا شما برو فلان جا مثلا حاکم باش، چرا این کارو نکرد؟ ببینید در من باید لازمه برگردم به بحث شورای 6 نفره. در شورای 6 نفره وقتی که جمع میشن آقای طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد ابی وقاص، عثمان و امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اینا وقتی میان در واقع در کنار عمر قرار میگیرن، خب عمر به اینا نگاه میکنه، اینا هر کدوم میگه گویا یه جوری به من دارید نگاه میکنید که همه گویا دلتون میخواد حاکم بشید. خب کسی چیزی نمیگه. اینجا زبیر به حرف میاد، میگه مگه ما خودمون از تو کمتریم یا قبیلمون از قبیله تو کمتره؟ عمر شروع میکنه رو تک تک اینها یه ایرادهای گذاشتن. میاد میگه که مثلا طلحه، تو زمانی رسول خدا از دنیا رفت که از تو غضبناک بود. اون ماجرایی که ایشون ادعا داشت که بالاخره وقتی رسول خدا از دنیا برود به قول معروف چیز میکنم، من با همسرانش ازدواج میکنیم. گفت آقا چجوری با همسران ما ازدواج میکنه؟ پس ما هم به قول معروف میایم با همسران ایشون ازدواج میکنیم. یه همچین چیزی طرح گفت و اون موقع پیامبر ناراحت شد و آیه نازل شد که مالکم انتو از رسول الله ولا انتن، که از آجام بعدی عبد شما نمیتونید پیامبر اذیت کنید، تو بعدش با ازدواجیشون ازدواج کنید. گفت طرح تو گیرد اینه. اون موقع پیامبر از دست تو ناراحت بود و با ناراحتی از دست تو از دنیا رفت. بعد رسید به زبیر، گفت تو یه روزی نمیدونم خلاص شیطانی، یه روزی انسانی، وای به حال مردم از روزی که تو شیطان باشی. رسید به سعد ابی وقاص، گفت آقای مرد جنگی به درد سیاست نمیخوره. رسید به عبدالرحمن بن عوف و عرض کنم خدمت شما، گفت که بله آقا، شما آقای عبدالرحمن بن عوف هم بالاخره یه آدمیه که حالا به تعبیر خودمون زنزلیله و این مطیع همسرشه و خلاصه اهل سیاست و این حرفا نیست، نمیتونه کار انجام بده. بعد خب امیرالمومنین هم گفت آقا علی به قول معروف مثلا چیزه، خلاصه مزاح اهل مزاح و شوخی و این حرفا و اونم فایده نداره. بعد رسید به عثمان، یه جمله ای رو گفت، گفت که آقا، آقای عثمان اگر بیاید و به خلافت برسد بنی امیه رو بر گردن مردم سوار خواهد کرد. خب یعنی این به عنوان یه نقطه ضعفی در اونجا مطرح شد. البته ما منکر این نیستیم که آقای عمر بن خطاب از قبل با عثمان اینا بسته بودن که در واقع این خلافت بعد از خلیفه اول و دوم به بنی امیه برسه، اما به هر صورت اون چیزی که ایشون مطرح کرد در اون جلسه این بود. خب این به عنوان یک به قول معروف چیزی مطرح بود، به عنوان یک نقطه ضعفی مطرح بود. بر این اساس امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم حواسشون به این قصه بود. یعنی اگر میخواستن بیان مثلا بچه های خودشون رو در جاهای مختلف به عنوان چیز قرار بدن، به عنوان حاکم و اینها، طبیعتا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بهش ایراد وارد میکردن و مجبور بود، یعنی در چیز قرار میگرفت. چون ببینید موقعی که پیامبر در قدیر امیرالمومنین رو منصوب کردن، اون نعمان بن حارث فهری چی گفت؟ گفت آقا شما برای ما قرآن خوندی، آیاتی آوردی، ما پذیرفتی، حالا میخوای پسر عمود رو حاکم ما قرار بدی؟ یعنی ببینید این حسادت نسبت بنی هاشم موجب میشد اصلا خودش به عنوان یه عامل ضعفی برای حکومت حضرت تلقی بشه. روی این حساب حضرت اصلا از بنی هاشم سعی کرد کسی رو انتخاب نکنه. از بنی العباس چرا؟ از بنی عباس انتخاب کرد و از بنی هاشم هیچ کی انتخاب نکرد.
خب جناب سروسی، ممکن بود این شبهه پیش بیاد که خب بالاخره الان بعد از امیرالمؤمنین امام حسن به عنوان خلیفه، به عنوان امام، به عنوان جانشین ایشون، خب باز این شبهه باز مطرح ممکنه باشه.
نه ببینید، مسئله امام حسن فرق میکنه. امام حسن در روایت نبوی آمده بود، حالا ما در منابع شیعی اسم امام ها رو دونه دونه داریم که پیامبر فرموده بود و فرموده امامت الهیه و مردم هم اتفاقا، ببینید مردم اتفاقا بر اساس همون روایت نبوی خودشون رفتن با امام حسن بیعت کردن. امیرالمومنین نگفتن که آقا این حسن جانشین من، نه. ببینید یه زمانی اگه امیرالمومنین کارو میکرد خب باشه، آقا شما اومدی از طرف خودت انتخاب کردی، اون شبهه پیش میاد. اما روایت نبوی بود که آقا الحسن و الحسن امامان قام او قعد، یا مثلا روایتی بود خلفا اثنا عشر که 12 نفرن ویژگیاشون رو پیامبر فرموده بودن، یا در روایت چیه که دیگه اسم این 12 نفرم کامل اومده بود. روی این حساب، روی این تلقی و روی این بالاخره معرفت دینی که مردم از نوعی پیامبر پیدا کرده بودن، مثلا خودشون رفتن سراغ امام حسن و بعد شهادت امیرالمومنین با امام حسن بیعت کردن. این نبود که خود حضرت معین بکنن. لذا شما می‌بینید که آقای مأمون عباسی میاد دقیقا در مقابل بنی العباس همین روش امیرالمومنین رو میگه. آخه بنی العباس بهش ایراد میگیرن، آقا چرا تو امام رضا رو اومدی ولی عهد خود قرار دادی؟ آقا این خلافت میره در آل ابی طالب و اینها. بعد مأمون میگه بابا علی ابن ابی طالب اصلا موقعی که خلیفه شد احدی از بنی هاشم نذاشت، اما از بنی العباس گذاشت که هم عبدالله ابن عباس رو والی قرار داد، عبدالله ابن عباس رو مسئولیت جنگی بهش داد، در بعضی از منابع تاریخی اینها داریم. خب این روش امیرالمومنین بود، این نبود که امام حسین اهل به قول معروف چیز نباشن، یعنی توان نداشته باشن، نه، تالیفاست داشت که انتخاب میکرد. این عبارت ابن جوزی رو ببینیم، کتاب تذکرات الخواص مکتبه نینوا الحدیث این رو چاپ کرده، صفحه 356. اینجا داستان رو نقل می‌کنه، میگه مأمون یه عمه‌ای داشت به نام زینب، این وارد بر مأمون شد. خب مأمون به احترامش بلند شد، به استقبالش رفت، اکرامش کرد و بعد این عمه‌اش گفت که به مأمون خطاب گفت که انک علی بر اهلک، من میگه تو سزاواره که اهل و عیال خودت رو بیشتر نیکی بهشون کنی تا فرزندان ابو طالب رو. الان حکومت دست توه، تو قدرت بیشتره، تو باید به اینا برسی. چرا به اینا میرسی؟ چرا به اون بر؟ بعد مأمون خلاص این صحبتاشون طولانیه، مأمون غضبناک میشه از این حرف، بعد میگه یا اما ما کلمنی احدون به کلامن اوقع من کلامی که فی قلبی، هیچ کسی با من صحبت نکرد که کلامش به اندازه تو قلب من بنشینه. و بعد میگه من نمیخوام خلاصه با تو بحث بکنم اینا. بعد شروع میکنه روش خلفا رو میگه، میگه الست تعلمین، مگه تو نمیدونی که ابوبکر خلافت به عهده گرفت و احدی از بنی هاشم رو انتخاب نکرد؟ مگه تو نمیدانی بعدش عمر همینجوری عمل کرد، احدی از بنی هاشم رو انتخاب نکرد؟ مگر نمیدانید ثم ولا عثمان، عثمان آمد و حاکم شد، فاقبل علی اهله من بنی عبد الشمس فوالاهم الامصار، رفت فکر فامیلای خودش رو گذاشت، اما هیچ کدوم بنی هاشم رو نذاشت. و علی ابن ابی طالب هم آمد خلافت رو عهده گرفت، رو به بنی هاشم کرد، اما از بنی هاشم کسی رو انتخاب نکرد، ولا عبدالله ابن عباس البصره، عبیدالله ابن عباس الیمن، معبد مکه، قثم ابن عباس بحرین، و ما ترک احد ممن ینتمی عباس الا والله. میگه هیچ کدوم از کسایی که به عباس برمیگشتن رو امیرالمومنین رها نکرد، چون که حکومتی بهشون داد، اما از بنی هاشم انتخاب نکرد، اما عثمان این کار کرد. یعنی یه عیبی هم بود که مردم اتفاقا به عثمان ایراد گرفتن همین رو. و این مسئله بود، یعنی اگر امیرالمومنین علیه السلام میمدن امام حسن و امام حسین رو بهشون حکومت میدادن، دقیقا نعمان ابن حارث فهری ها در جامعه بودن که به حضرت این ایراد رو بگیرن، کمان که به انتصاب خود حضرت این ایراد رو گرفتن، و بودن کسایی که بگن اینو به عنوان نقطه ضعف امیرالمومنین مطرح کنن، بگن آقای دنبال خیشاوندی، این اگه یه روزی اومد دنبال فدک، این اگه یه روزی مثلا اومد به اسم احقاق حق، این دنبال این بود که نونی به خودش برسه و امثال این حرفا. لذا اساسا روش امیرالمومنین نبود که نه امام حسن و امام حسین، بلکه احدی از بنی هاشم. اصلا شما نه فقط بنی هاشم، منسوبینه به شخص خودش، خب محمد حنفیه، کجا امیرالمومنین مثلا فلان ولایت بهش داده؟ به ایشون هم نداده. بله، به محمد ابن ابی بکر ولایت مصر رو دادن. محمد ابن ابی بکر دامن حضرت بزرگ شده بود. بله. اما محمد ابن ابی بکره.
بله.
رفتی بالاخره پسر ابو بکره. درست شد. اما به بچه‌های خودشون نه. چرا؟ چون به خاطر این تالیف‌فاسادی که در اجتماع ممکن بود ایجاد بشه و مطرح بشه. خب این نکته اول. اما نکته دوم، ایشون اومد گفت که آقا در هیچ نقلی مورخین با ضرس قاطع نگفتن که در این جنگ‌ها امیرالمومنین مثلا به فرزنداش یه مسئولیت داده باشه. از این طرف میخواد حمله بکنه به اهل بیت، میگه آقا با محمد حنفی رو میفرستاد جلو، با دستش چشماش رو حفظ میکرد. خب از این بر میگه آقا اینو در جنگ جمع کنار حضرت بودن، خب ما اونو باور کنیم یا اینو؟ اگه واقعا اینا کنار حضرت بودن، جنگیدن، که جنگیدن، پس یعنی چی که تو میگی آقا اونو میفرستاد که با اون اینا رو حفظ بکنه؟ خودش پارادوکسه توی حرفای ایشون. اما از این که بگذریم، کی گفته جناب آقای سلیمانی امیری که منابع تاریخی نگفتن به اینا امیرالمومنین مسئولیت داد تو جنگ؟ کی گفته؟ من حالا چند تا منبع برای شما نام میبرم، سه منبع اهل سنت، یه منبع شیعی نقل میکنیم. ببینید کتاب تاریخ خلیفه ابن خیاط، خب نویسنده ببینید اینجا نوشته سال 240،
بله
قرن سهیه، یعنی بیش از 1100 سال قبل. خب کتاب دارای جایگاهیه بین اصحاب تاریخ و پذیرفته شده است. خب ببینید در صفحه 184 میگه و علی المیسره و هم مضر، مضر البصره و مضر الکوفه الحسن بن علی. میگه فرمانده جناح چپ سپاه امیرالمؤمنین که کیا بودن؟ قبیله مضری که در بصره زندگی میکردن و مضری هایی که در کوفه بودن. فرمانده این جناح کیه؟ الحسن بن علی. و یقال علی المیمنه علی حسن و علی المیسره علی حسین بن علی. میگه البته بعضی هم گفتن نه، میمنه امام حسن بود، میسره امام حسین.
بالاخره پایه اصلی جنگ بر عهده این دو بزرگوار،
جناح چپ و راست سپاهه. خب این دو بزرگوار نه تنها کنار پدرشون هستن، بلکه فرمانده به قول معروف اصل جنگن،
در معرضم هستن،
در معرضم فرمانده خط مقدمه. خب جناح سلمانی امیری چیزی بگو که بگنجه و تاریخ بخونه. خب این کتاب آقای خلیفه بن خیاط منبع اهل سنته، انگیزه برای قلوب و انگیزه برای به نفع شیعه حرف زدن هم که نداره، که تاریخ دانه داره ذکر میکنه. ولی خب مشکل آقای خلیفه بن خیاط اینه که تو اون کاغذی که دست آقای سلمانی امیری دادن اسمش نیست. اینه مسئله است. کتاب بعدی کتاب جمل شیخ مفید، اون اهل سنت بود، این شیعه. خب ببینید کتاب جمل شیخ مفید صفحه 186 ببین میگه محمد حنفیه گفت، امیرالمومنین گفت یا بنی یتقدم باللوا، آقا تو پرچم رو بگیر دست برو جلو. بعد اصحابو به صف کرد و جعل الحسن فی المیمنه و الحسین فی المیسره. امام حسن رو در فرمانده میمنه گذاشتن جناح راست، امام حسین رو جناح چپ در سپاه. این مرحوم شیخ مفید، این تاریخدان دوم. نفر سوم ابن عساکر، نویسنده کتاب تاریخ مدینه دمشق. نفر سوم در جلد 14 کتاب چاپ دارالفکر صفحه 187 اینجا ببینید میگه درباره نامگذاری عمرا، فی تسمیت العمرا یوم الجمل. خب میگه قال ابو عبیده، ابو عبیده گفته که یکی از به قول معروف بزرگان تاریخ، و علی المیسره الحسین بن علی، در میسره امام حسین بود فرمانده در واقع علی المیسره، یعنی فرمانده جناح چپ سپاه. این از این. کتاب بعدی تاریخ الاسلام شمس الدین ذهبی، عالم اهل سنت، جلد عهد خلفاء راشدین چاپ دارالکتاب العربی صفحه 485 باز از همون ابو عبیده نقل میکنه. میگه کان علی خیل علی یوم الجمل، میگه در لشکر امیرالمومنین چه کسانی بودن، فرمانده ها کیا بودن. میگه عمار فرمانده در واقع سواره ها بود، پیاده نظام محمد ابن ابی بکر بود. بعد میگه که بر میمنه الباء ابن هیثم صدوسی بود، بعضی هم میگن عبدالله بن جعفر، بعضی هم میگن امام حسن. نقل امام حسنش هم ما گفتیم دیگه. و علی المیسره الحسین بن علی، امام حسین فرمانده جناح چپ. پس امام حسن فرمانده جناح راسته، امام حسین فرمانده جناح چپ. پس بنابراین مصادر تاریخی این رو روایت کردن. این تازه جنگ جمل
هست. خب اتفاقا تو جنگ جمل هم این نقل خیلی معتبری هم هست که امام حسن علیه السلام مأمور شدن و رفتن در واقع بعد اون شتر رو خوابوندن و اصلا اون بغض و کینه و دشمنی عایشه هم از همون جاها در واقع شکل گرفت.
ببینید ما در اتفاقا مناقب ابن شهرآشوب این مطلب رو من خب چند سال قبل دیدم تو این کتاب، خوب بود اتفاقا اینم نمایش میدادیم خدمت بینندگانمون. اما بله امام حسن علیه السلام اون شتر رو آمدن پی کردن، چون به هر صورت ببینید ماجرای اون شتر جمل یه داستان خاص خودشو داره. تو این ماجرای شتر خب ازدی ها آمدن و رکاب این شتر رو میگرفتن، قبیله ازد، و بعد دستاشون قطع میشد. چرا؟ چون بالاخره تا این فرمانده سقوط نکنه این جنگ سرپایه. اینا میمدن و به قول معروف
عایشه هم سوار بر این شتر بود دیگه.
بله بله بله، عرض کنم خدمت شما اینا میمدن و این شتر رو شروع میکردن به قول معروف نفر بعدی که دستش قطع میشد نفر بعدی این رو میگرفت و همینجوری افراد مختلف هی دستشون قطع شد، یک به یک دستشون قطع شد پای این شتره. بعد اینجا دیگه مجبور شد که امام حسن علیه السلام بیاد و این شتر رو پی بکنه. چون ببینید این ازدی ها فقط این کار رو نمی کردن، چون این شتر باعث فتنه شده بود. و عرض کنم که عبارتی رو اگر من اینجا خدمت شما نشون بدم این جالبه. ببینید اینا می رفتن، حتی تاریخ طبری نقل میکنه این قصه رو. ببینید میگه تاریخ طبری جلد چهارم صفحه شماره 533 میگه عطافت ضبه والعزد به عائشه یوم الجمل. میگه قبیله ضبه و قبیله عزد اینا دور شطر عایشه نگهبانی میدادن میچرخیدن. و اذا رجال من العزد یأخذون بعر الجمل، اینا یه سری از این مردان قبیله عزد، جسارت محضر مبارکتون و بینندگان عزیزمون، میگه این فضولات شطور رو بلند میکردن. فیفتونه و یشمونه، اینو باز میکردن بو میکردن و میگفتن که فضولات شطور مادرمون بوی مشک میده. خب معلومه که فضولات چه بویی میده، مشخصه. اما به قول عرب انقدر اینا القاء جهل بینا شده بود که یه همچه کارایی میکنم، تعصب
بی جان نسبت به این شطور،
تعصب بی جان نسبت شطور، و چقدر در پای این شطور دست قد شد. خب لذا امام مجتبی علیه السلام تصمیم گرفتن که برن و این شطور رو پی بکنن و از بین بردن این شطور. خب اونم یه باز یک نکته ایه در پاسخ به این آقای سلیمانی امیر. و این هم یک نکته. اما نسبت به جنگ صفین، جناب آقای اسماعیلی عزیز، ما در جنگ صفین هم همین مسائل رو داریم. مثلا ببینید آقای ابن شهر آشوب مازندرانی در عرض کنم کتاب مناقب خودش در جلد سوم چاپ دارالاضواء بیروت میاد مطلبی رو میگه در صفحه 197. میگه فجعل علی میمنته الحسن و الحسین و عبدالله بن جعفر و مسلم بن عقیل و علی میسرته محمد بن حنفی و محمد بن ابی بکر و هاشم بن عتبه المرقال. خب میگه اصلا سرشاخه های جناح راست سپاه امام حسن، امام حسین، عبدالله بن جعفر، مسلم بن عقیل بودن. اینا چهار به قول معروف فرمانده و جانشین فرمانده اصلی بودن در اونجا. و در جناح چپ محمد حنفی، محمد بن ابی بکر، هاشم مرقال، اینا هم در جناح چپ بودن. قلب لشکر عبدالله بن عباس و عباس بن ربیعه و مالک اشتر و اینا و افراد مختلف رو میاد خلاصه ذکر میکنه. پس ببینید در جنگ صفین هم امام حسن و امام حسین حضور جدی دارن. علا میمنته، علا میمنه، نه فی میمنه. یه زمانی میاد میگه آقا بله فلانی رو در جناح راست ازش استفاده کرد، خب حالا یا در خط مقدمش یا پشت جبهه، ولی میاد میگه نه علا میمنه بر جناح راست، یعنی حاکم امیران جناح راست، فرماندهان اصلی جناح راست اینا بودن. خب اون جنگ صفین، این جنگ جمل، این جنگ صفین. پس جناب آقای سلیمانی امیری تاریخ نگارا به صراحت گفتن یا ندیدی یا نمیخوای ببینی. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. معلومه دیگه اینهایی که این حرفا رو میزنن و حالا همینجوری هم انواع و اقسام شبهاتی رو که مطرح میکنن یا از روی بیسوادی است که حالا اینها رو ما نمیتونیم خیلی به اینها خوشبین باشیم. قطعا اینا یه چیزایی رو خوندن و میدونن نسبت به تاریخ اهل بیت و امام حسین علیه السلام. تا وقتی که دشمن باشی و بخوای دشمنی بکنی قاعدتا میری از زاویه نگاه میکنی به این موضوع که شبهه ایجاد بکنی، در حالی که اون کسانی که اهل علم ان، اهل تحقیقن، اهل مطالعه تاریخ هستن، دیگه این چیزی که همه مردم میدونه، یعنی از یه آدم بی سوادم که بپرسید داستان جنگ جمل و اینکه امام حسن علیه السلام جزء کسانی بود که در خط مقدم بود، این رو همه میدونند و اطلاع دارن. اجازه بدید که این دقایق و لحظات رو متبرک بکنیم به عرض ارادتی به ساحت نورانی و ملکوتی آقا جانمون مولامون اربابمون حضرت سید الشهدا. امشب شب هشتم ماه محرم هست، شب علی اکبر جوان رعنای سید الشهدا، که امام حسین علیه السلام عجب دعایی کرد وقتی که این جوان به میدان رفت. فرمود خدایا تو شاهد باش که من کسی رو به میدان میفرستم که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله، کسی است که از نظر خلق، از نظر گفتار، از نظر چهره و شباهت بسیار زیاد داره به نبی مکرم و معظم. و روایت داریم در این زمینه که میفرموندن که هر موقع امام حسین، هر موقع اهل بیت دلشون برای پیامبر تنگ میشد، نگاه به قد و بالای جوان رعناشون علی اکبر سلام الله علیه میکردن. انشالله قسمت و روزیتون بشه کربلا کنار سید و شهدا و پایین پای امام حسین حضرت علی اکبر علی ابن حسین رو زیارت کنید.
شهیدم کلش در خود دلتونه، شهیدم خفته بین خاک و خونه، شهیدم خفته بین خاک و خونه، شهیدم کلش در خود دلتونه، شهیدم شهیدم خوب تبین خواه و خونه، دستام لرزونه چشمام گریونه، دستام لرزونه چشمام گریونه، حالم رو فقط خدا زخماتو قربو، چشماتو قربو، افتادی رو خاک قد و بالاتو قربو، زخماتو قربو، چشماتو قربو، افتادی رو خاک قد و بالا تو برو. بمیرم قصه من رو سینش بود، بمیرم قصه من رو سینش بود، بمیرم تا دم آخر تشنش بود.
اصلا دارم موهای اینجوری میخونم بیارم میتونی سینه بزنی گریه کنی.
بمیرم قصه من رو سینش بود، بمیرم تا دم آخر تشنش بود، مردم یا زندم با تو جون کندم، زخماتو با بوسه هم میبندم، حالا چه رفتی کارم تموم، مردن دیگه بعد از تو بابا آرزومه، شهیدم کار کلش در خود قلتونه، شهیدم
این شب شب علی اکبر هست. جوانهای عزیز، عاشقان سید و شهدا، شما که پای کار امام حسین بودید و هستید و تلاشتون از این بوده و با این شکل بوده که این راه و این مسیر رو ادامه بدید، و خوشا به حالتون که خدا بهتون عنایت کرده، حضرت ارباب بهتون عنایت کرده و شدید نوکر، شدید ارادتمند حضرت سید و شهدا سلام الله علیه. انشاءالله که با حضرت علی اکبر جوان رعنای سید و شهدا محشور بشید. برنامه زنده مع امام منصور تقدیم حضور شما میشه در شبهای دهه اول ماه محرم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امشب هم در خدمت جناب استاد روستایی هستیم و ویدئو و کلیپ هایی رو پخش میکنیم از شبکه های ضد دین و ضد امام حسینی که شبهاتی رو در خصوص واقعه عاشورا یا سید شهدا مطرح میکنن. کلیپ بعدی رو ببینیم ان شاء الله جناب استاد پاسخ خواهند بود. خب حالا دوستان تا کلیپ رو آماده میکنن، آماده است؟ بسیار خب، ببینیم.
در همین ایامی که حسین در مکه بود و به نوعی گزارش خروج حسین و عبدالله ابن زبیر به یزید رسید، یزید نامه‌ای به عبدالله ابن عباس می نویسه و به نوعی به دنبال مصلحت جویی است. در واقع او در این نامه تصریح میکنه که من عین متن نامه رو خواهم خواند آنگونه که در کتاب‌های تاریخ آمده، اشاره میکند اما بعد، نامه ای است از یزید برای عبدالله ابن عباس. همانا پسر عمویت حسین و همچنین عبدالله ابن زبیر که دشمن خداست، چون میدانید عبدالله ابن زبیر زمانی که وارد مکه شد تحریکاتی رو بر علیه والی مکه انجام داد، حتی برادر او یعنی عمرو ابن زبیر با لشکری آمد که او رو شکست بده، به زد و خوردهایی کشیده شد. به نوعی عبدالله قیام خود رو برای بیعت گرفتن تا حدودی زودتر آغاز کرد. منظورش این هست که دشمن خداست و بعد اشاره میکنه این دو از بیعت من سرپیچی کردند و به مکه رفتند و جان خود را در معرض هلاکت قرار دادند. ابن زبیر را به زودی به قتل میرسانیم ولی حسین باعث قطع رحم شده و تو بزرگ خاندانی، پس حسین را ملاقات کن و او را از این فتنه باز دار که اگر پذیرفت به هر کیفیتی که تو به او امان دادی من آن امان نامه را میپذیرم و کرامت وسیعی به او میکنم. پس اینجا میبینیم که یزید حتی در نامه‌ای به عبدالله ابن عباس به دنبال مصلحت جویی است و هیچ طرحی از قتل و کشتن و ترور و این مسائل وجود نداره. حتی مورخین بزرگی مثل ابن سعد، ابن عساکر و دیگران هم آوردن که در گزارشاتی که یزید برای بیعت گرفتن از حسین در مدینه حتی سفارشاتی کرده، بحث از مداراست و بحث اجباری مطرح نیست. اما حسین با این احوالات سعی میکنه مسلم رو فرا بخوانه، همراه با نامه‌ای که توسط آخرین پیک‌ها به سمت کوفیان میفرسته به مسلم هم سفارشاتی میکنه که نکات درخور تأملی رو به همراه ده.
خب این هم باز مطلب بی اساس و پوچی که این آقا داره بهش اشاره میکنه و اینکه یزید دنبال کشتن امام حسین نبوده و دنبال مصلحت جویی بوده. جناب استاد روسی بفرمید.
خواهش میکنم. عرض کنم منظر مبارکتون، باز اینم از اون حرفایی بود که به قول معروف این آقا داره میگه چیزی که دیگه همه میدانن، اینقدر این پخش شده در منابع که دیگه کسی جای شک و شبهه براش نیست. اما به هر صورت با توجه به اینکه ایشون این شبهه رو مطرح میکنه و احیانا اگر فرض بکنید کسی نداند، ما این رو توضیح میدیم. ببینید در دیدگاه افراد مختلف از خود امام حسین علیه السلام گرفته تا افراد دیگر حتی داخل خانواده یزید، عدم مشروعیت یزید رو میدونستم. من یکی از سخنرانی های امام رو اول خدمت شما نمایش بدم. طبری در کتاب تاریخ طبری در جلد پنجم این رو مطرح میکنه. اصلا علت جنگ امام حسین با یزید هم بحث عدم مشروعیتش بود و یزید هم از اول دنبال قتل امام حسین بود. امام حسین میدونست این مشروع نیست، خب به خاطر همین با یزید رو در رو شد. ببینید جلد پنجم در صفحه 403 میگه الا، این جمله امام حسین در منزل البیزه، الا و انها اولا قد لزمو طاعت شیطان. میگه اینها اطاعت شیطان رو ملازمه اطاعت شیطان هن، یعنی خلاص پابند اطاعت شیطان هن. و ترکو طاعت الرحمن، اینا طاعت خدا رو ترک کردن. و اظهر الفساد، اینا فساد ایجاد کردن در جامعه. و اطلو الحدود، حدود شرعی تعطیل کردن. و استعثروا بالفای، فای رو به در واقع برای خودشون در اختیار خودشون گرفتن. و احلوا حرام الله، حرام خدا رو حلال شمردن، و حرموا حلاله، حلال خدا رو حرام شمردن، و انا احق، من سزاوارترین فردی هستم، انا احق من غیر، سزاوارترین کسی هستم که تغییر ایجاد بکنم. پس علت اصلی مواجهه امام حسین با یزید اینه که یزید این کار رو انجام داده. یعنی این یه چیزی نیست که قابل مدارا باشه، قابل مدارا نیست. آقای یزید هم، این آقا در این کلیپش میگه که آقا یزید دنبال مدارا بود و اصلا صحبت قتل امام حسین نبود. خب من این جمله امام حسین رو خدمت شما گفتم. حالا اینکه خانواده یزید مشروع نمیدانستن، اون رو در فرصت بعد عرض میکنم خدمتتون. اما نسبت به اینکه یزید دنبال قتل امام حسین بوده واقعا، این رو من خدمت شما یکی یکی از دیدگاه علمای اهل سنت ذکر بکنم. ببینید آقای ابن عسیر نقل میکنه در الکامل در جلد سوم به نقل از عبیدالله ابن زیاد در صفحه 474 میگه اما قتلی الحسین فانه اشاره خلاصه علیه یزید به قتله او قتل. یزید به من گفت حسین رو بکش، یا بکش یا خودتو میکشم، فاخترت قتله. خب این
جمله صریح عبیدالله ابن زیاد دیگه
میگه یزید به من گفت این کارو بکن. این میگه نه، یزید دنبال مدارا بود. مدارا کدومه؟ یزیدی که به قول معروف سگ باز بود، میمون باز بود، شراب خور بود و جرمهای دیگری انجام میداد که من خواهم گفت، حدود الهی رو تعطیل کرده، نه همه کار کرده. خب امام حسین جلوی ساکت وایسته با این به مدارا بکنه؟ کی گفته یزید دنبال مدارا بود؟ این یه نمونه. ما نمونه دیگری داریم که در اینجوری که خاطرم میاد در تاریخ طبری آمده. آقای طبری در ببخشید در تاریخ یعقوبی، چون مطالعات قبل هم هست، در تاریخ یعقوبی آمده. اونجا یزید یک نامه ای می نویسه. بله بفرمایید ببینید، نامه می نویسه. کتب الى ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان و هو عامل المدینه. مدینه، اون گفت تو مدینه دنبال چی بوده؟ دنبال مدارا بوده.
مدارا بوده. مصلحت
جویی. اذا اتاک کتابی هذا، این نامه من که دستت رسید، فاحضر الحسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر فخذهما بالبیعه لی. اینا رو حاضر کن.
برای من حرکت هم نکرده، هنوزم هیچ نشانه‌ای از قیامی هم نیست.
بله. میگه تو بیا نامه من که به دستت رسید اینا رو صدا بزن، اینا رو ازشون بیعت برای من بگیر. فان امتنعا فضرب اعناقهما، اگه امتنع کردن گردنشون رو بزن. وابعث لی برؤوسهما، سراشون هم برای من بفرست. این دنبال مداراست؟ این چیزی که تاریخ یعقوبی داره نقل میکنه. آقا یعقوبی متوفای حدود 292، یعنی آخر قرن سه میشه، یک آدمه به قول معروف تازه به دوران رسیده نیست، از استخوندارای تاریخه. خب این آقا داره این رو نقل میکنه. اونجا هم که مال عبیدالله ابن زیاد، یعنی یه نامه به ولید، یه نامه به عبیدالله. خب حالا ولید این کارو نمیکنه که جای تحلیل داره که چرا این کارو نمیکنه و اینها. مروان خیلی تقاضا میکنه که تو باید این کارو بکنی، اما ولید نمیکنه این کارو. البته نه از روی به قول معروف بخوام بگیم آقا محبت به اهل بیت، نه اینجوری نبود. این
مصلحتای رو برای خودش داشته
که بله، این چیزا رو برای خودش داشته که یه دستوری از معاویه داشت، طبق دستور از معاویه این کارو انجام نمیده که حالا در جای خودش بعد این تحلیل بشه. اما خلاصه یزید اهل مدارا نیست.
بله.
این تاریخ یعقوبی. علمای اهل سنت هم این مسئله رو زیاد ذکر کردن. شما ببینید به قول معروف مثلا من یکی دو نفر رو خدمت شما نقل بکنم که اینا اعتقادش این بود که یزید این کار رو انجام داده. ببینید شذرات الذهب جلد اول چاپ دار ابن کثیر، اینجا میاد در صفحه 277 از به قول معروف تفتازانی مطلبی رو نقل کنه از شرح عقاید نصفی که علما اتفاق دارن بر جواز لعن به قول معروف بر کسی که امام حسین رو کشته یا امر به این کرده یا اجازه داده یا رضایت داده، راضی بوده به این امر. بعد تفتازانی توضیح میده که اتفاقا در شرح عقاید نصفی صفحه 103 این عبارته. میگه والحقق ان رضا یزید به قتل الحسین و استبشارهی به ذالک. و حق اینه که رضایت یزید به قتل امام حسین و خوشحالیش از این امر و اهانتی که نسبت به اهل بیت رسول خدا کرده مما تواتره معناه متواتر معنویه. بله و این کار تفاصیله و آهاد جزئیات داستان خبر واحده، اما کلیت مسئله متواتر معنویه. بعد میگه فنحنو ما علمای اهل سنت لا نتوقف فی شأنه بل فی کفره. ما اصلا توقفی نداریم در مورد منحرف بودن یزید، بلکه در مورد کفر و ایمان یزید هیچ توقفی ما نداریم. لعنت الله علیه و علی انصاری و اعوانه. آیت افتازن داره لعنش میکنه. خب یعنی علمای اهل سنت یزید و اهل مدارا نمیدونن، میگن از آن خوشحالم شد که امام حسین رو به شهادت رسوند. این یه نمونه. باز ما گزاره‌های دیگری هم داریم که در به قول معروف مثلا روایت آمده. مثلا شما ببینید مثلا شمس‌الدین ذهبی صاحب کتاب تاریخ الاسلام آدمی نیست که بگی با شیعه رابطش خوبه و حتی با اهل بیت. یکی از علمای اهل سنت به نام قماری ایشون میگه آقا اصلا ذهبی به فضائل اهل بیت که میرسه شعورش رو از دست میده، اصلا کلا با یه برخورد بسیار تندی با فضائل برخورد میکنه. یعنی آقای ذهبی جایی هست مثلا روایت کاملا معتبره میگه قلب من قبولش نمیکنه. روایت داره ذهبی، یعنی یکی از روایتی که پیامبر فرمود که یا علی ادوبه تو دشمن منه، ذهبی میگه نه قلب من قبول نمیکنه. یه همچی آدمیه. خب حالا همین آقای ذهبی در تاریخ الاسلام در حوادث سال 61 تا 80 ببینید چه جمله‌ای رو میگه. صفحه 30 ببینید، میگه ولما فعل یزید با اهل المدینه ما فعل، کاری که یزید کرد با اهل مدینه اون کاری که کرد واقعی حره رو میگه که بالاخره تجاوز به ناموس مردم و اینها و قتل حسین و شهادت امام حسین و برادران امام حسین و آل امام حسین و شرب خمر و فلان و این حرفا، میگه این کارهایی که یزید کرد باعث شد که خدا عمرش رو مبارک نگردانه. قول تو داره میگه، خودش داره میگه. یعنی اصلا یزید دنبال مدارا نبوده، از اول به ولید که اونجوری دستور میده، به عبیدالله که اونجوری دستور میده. این عین تاریخ رو من براتون خوندم، یکی از به قول معروف تاریخ یعقوبی برای ولید رو، برای عبیدالله هم از الکامل فی تاریخ ابن اسیر قرائت کردم. اصل این که یزید هم قاتله اینجا گفتیم، شکی هم درش نیست، این منابع. حالا این آقا به چه عنوانی میاد ایراد وارد میکنه که نه آقا یزید قاتل نبود، یزید نمیخواست قتل بکنه، یزید دنبال مدارا بود؟ این کاملا حرف بی اساسیه. اگر آقای یزید دنبال مدارا بود، خب فرض بکنید نستجیرو بالله مثلا امام حسین رو مقصر باشه، فرض نستجیرو بالله، خب چرا آل الله رو، چرا زن و بچه رو به اسارت بود با اون کیفیت؟ اگه واقعا اهل مدارا بود، اگه واقعا خب آقا بله این آقا من با این آقا مشکل دارم تهش دیگه، من با این آقا، خب چرا اهل بیت با اون صورت؟ ما تو منابع داریم که به قول معروف این وقتی این نانجیب با اون چوب خیزرانش میزد، فاطمه صغرا رو پا بلند میشد، مجمع زواده هیثمی نقل میکنه، سنش هم اینجوری که خاطرم هست معتبره، رو پا بچه بلند میشد داشت نگاه میکرد جلو بچه سر بریده بابا رو اینجوری جسارت میکنه. خب آقا تو اگه اهل مداره دست این آقا ناراحتی شد بچه رو زرج میدی، اینا درست نیست. یعنی اینا دارن از چی دفاع میکنن؟ این آقا داره از یه آدمی دفاع میکنه که جنایاتش تاریخ رو سیاه کرده، شیعه و سنی هم نداره. ببینید حتی ذهبی، حتی ابن کثیر دارن براءت میجوان از یزید که بالاخره یزید این کار رو انجام داد. خیلی حرفا رو نقل میکنن، خیلی مثلا لغمه و با ناراحتی این رو نقل میکنن. خب ابن کثیر که رابطش خوب نیست با شیعه، ذهبی که رابطش خوب نیست، اما میفهمن امام حسین اهل بیت پیغمبر بوده، میفهمن که یزید مجرمه. و حتی علمای اهل سنت اصلا میگن آقا اتفاق علمای اهل سنت دارن که خروج امام حسین برای یزید حق بوده. از چی داری دفاع میکنی؟ اهل مدارا بود، اهل میخواد امام حسین رو تضعیف بکنه، به دامن یزید میفته. خدمت شما هست.
خیلی ممنونم، متشکرم. حالا دیگه ما فرصت نداریم که بخوایم وارد بحث بعدی بشیم، همین جای جنبندی داشته باشیم. و این نکته هم بگیم دوستان عزیز بیننده ما عنایت دارن. ببینید امروز دیگه حتی اونهایی هم که طرفدار معاویه هستند و طرفدار خلفا هستند و طرفدار برخی از افراد در طول تاریخ هستند، به شدت خودشون رو خلاصه از یزید دور میکنن، چون یزید یک آدمی بوده که همه جور فسادی در خلاصه کارنامش هست. این 3 سال تقریبا حکومتی که داشته، اون جنایتی که کرده، خب کربلا و شهادت حضرت سید و شهده یکی از جنایت واقعی هر ده و اون کشتار و اون جنایاتی که چقدر ولد و زنا متولد شد دیگه.
بله هزار واقع...
بله
هزار دختر
بله واقعی هر ده و اون حمله به کعبه مکرمه و مکه مکرمه و کعبه معظمه و آتیش زدن خانه خدا. اینا حالا بگیم امام حسین، حالا تو داری از دفاع میکنی، برای اونا چی کار میکنی؟ یعنی باید برای اون دوتا جنایتش هم این آقای توجیهاتی به تراشه دیگه، درست بکنی
دیگه.
و امروز متاسفانه میبینیم این دست افراد دیگه کارشون به جایی رسیده که دیگه مدافع یزید هستن. چقدر بدبختن و چقدر بیچارن. جناب استاد روستایی تقریبا 2-3 دقیقه فرصت داریم، اگر صلاح دونید یک جنبندی یا اگر نکته دیگه ای هست بفهمید، چون فرصت نیست بخوایم شبه بعدی رو مطرح بکنیم، میترسیم که نتونیم جواب بدیم.
ببینید اصلا یه حالا نکته دیگری و من خدمت شما برادر ارجمندم ذکر بکنم، عرض بکنم و بعد خدمت به قول معروف شما باشیم. یه عبارتی رو ابن اعصم در الفتوح من مطالعه می کردم، اینجوری که خاطرم میاد در جلد 5 الفتوح بود این مسئله. حالا اگر این عبارتشم بتونم به قول معروف پیدا بکنم خیلی جالبه برای بینندگان عزیزمون، طبیعتا جالبه. در جلد 5 من دیده بودم که اصلا یزید یه حرفی داره، میگه اصلا من دستور دارم، خب دستور دارم که از آل ابی طالب به واسطه آل ابو سفیان چکا کنم، انتقام بگیرم.
خالی اون شیرخانی یزید لعنت الله علیه هم که دیگه معلومه اون موقعی که کنار بله. سر بوریده امام حسین علیه السلام اون اشعار رو میخونه بر بله. لبودندان امام.
اصلا ببینید نامه‌ای که یزید به همین آقای ولید می‌نویسه، دقت بکنید اینجا آوردم من عبارت رو، در جلد 5 به قول معروف الفتوح ابن اعصم صفحه شماره 10 خط 3 ببینید ده. میگه وقد آخر خط 2 آخر خط 3 وقد کان عهد الی عهدا، پیمانی با من بسته بابام، و جعلنی له خلیفه من بعده، من رو خلیفه بعد خودش قرار بده، و اوصانی توصیه کرده چیکار کنم، این که بیام از آل ابی تراب به واسطه آل ابی سفیان یه انتقامی بگیرم، از آل ابی تراب به واسطه آل ابی سفیان. این اهل مداراست، این آدم میخواد مدارا بکنه و به قول عباره امام حسین کنار بیاد. ببینید اینا صفحات تاریخ از این موارد پره. من اگه بخوام یکی یکی جنایت های یزید رو عرض بکنم فراوانه، که این نامه ای که ببرید بنویسه، میگه بالاخره منو پدر منو برای عهد خودش قرار داد، وصیت کرد که انتقام آل ابی سفیان رو از آل ابی تراب بگیرم، انتقام رو بگیرم. لذا میگه لیت اشیاخی به بدر شهد، اون عباراتی که هست، یا مثلا لعبت هاشم بالملک فلا. اصلا خود علمای اهل سنت بر اساس همین جمله فتوا به کفر یزید دادن، موجود سنت ها، یعنی بعضی از علمای اهل سنت اومدن به همین استناد کردن و حتی
نام خارج این آدم.
بله وقت جالب اینجاست، یزید این جمله رو، همین که لیت اشیاخی به بدر شهد و فلان، توی بعد واقعه حرم خونده آقای اسماعیلی و یکی از صحابه فتوا به کفرش داد همونجا تو جلسه، گفت با این واسه تو از اسلام خارج شدی، کافر شدی و از جلسه رفت بیرون اون صحابه، و کلا گفت من در شهری که تو زندگی بکنی دیگه زندگی نخواهم کرد، از اونجا رفت. حالا این آقا اومده وکیل مدافع یزید شده، من میگه وزید یزید بالاخره اهل مدارا بوده، ای کاش حرفایی که میزنه با تاریخ بخونه، ولی متاسفانه نمیخونه و فقط خودشو داره خسته میکنه.
خیلی بدبختن، خیلی بیچارن چه این افرادی که در این عصر و زمان هنوز هستن، کسانی که خب اینا معلومه دیگه، اینا اگر در سال 61 هجری هم بودن همون کسانی بودن که در کنار یزید و عمر سعد و عبیدالله و همون کسانی بودن که سوار اسب میشدن و بر بدنهای مطهر شهدای کربلا میتاختن، همون کسانی بودن که اهل بیت اسمت و طهارت رو شکنجه میکردن و تازیانه میزدن، اینا همونا هستن. منتها الان دیگه خیلی شیک با کلاس یزید زمان هستن، خیلی کروات بسته میان، خیلی کلمات و واژه‌هایی رو به کار میبرن و تمام قد از یک جنایتکار به تمام معنای تاریخ دفاع میکنن. لعنت الله علیه و لعنت خدا بر هر کسی که تابع یزید هست و دفاع میکنه از یزید و امروز در این عصر و زمان حامی یزید و یزیدیان و ستمکاران و ظالمان عالم هست. جناب استاد روستایی از شما خیلی ممنونم. خدا انشاءالله به شما سلامتی و عاقبت و خیلی عنایت بکنه.
سلامت باشید. تشکر. خدا به شما سلامتی و عافیت و عاقبت و خیلی عنایت بکنه. انشاءالله که زیر سایه آقا موزمون باشید.
الهی آمین. خیلی ممنونم دوستان عزیز. از شما ممنون و سپاسگزارم که عذرخواهی میکنم. امشب همه همراهی فرمودید. برنامه زنده مع امام منصور انشاءالله مورد عنایت و توجه آقا جانمون مولامون اربابمون حضرت سید الشهدا قرار گرفته باشه. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. یا علی، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشق زهرا الحسین به ظهور الحجه. انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوهای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف خط همه در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از میان آماده برای فرمان انتقام. یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین.